من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر فرشید شیرافکن. پیشاپیش تشکر میکنم بابت اینکه گفتگو رو پذیرفتید، تشریف آوردید به مجموعه فرادرس و خوشحالم که در خدمتتون هستم. گفتگوهایی که ما ترتیب دادیم برای آشنایی بیشتر مخاطبان ما با عزیزانی هست که کار تدریس انجام میدن توی فرادرس. واقعیت رو بخواید، من با تعدادی از کاربران که صحبت کردم به نظرم اومد شما چهره شناخته شده ای هستید و خیلی هم دوست داشتنی البته. و حالا توی سوالات حتما ازتون خواهم پرسید که اصلا چطور شد که به چنین ترکیبی رسیدید. اما در شروع میخوام که این لطف رو بکنید و کوتاه یک معرفی از خودتون داشته باشید. به اینجا برسیم که چطور شد که آقای دکتر شیرافکن اصلا تدریس رو انتخاب کردن؟
سلام عرض میکنم خدمتتون، ممنونم، شما لطف دارین. من خب از دوران دبیرستان به تدریس علاقمند شدم و اونجا خب هر موقع فرصت پیش میومد به بچه ها هم کلاسی ها دوست داشتم یه چیزی یاد بدم. زمان دانشجویی من یادم همیشه میگشتم ببینم کسی بیکار هست من یه چیزی بهش یاد بدم. یه کلاسی مثلا اگر پیدا میکردیم میگفتم بریم توی کلاس و مثلا من این موضوع رو براتون یاد بدم. یا موقعی امتحانا معمولا سرم شلوغ بود میگفتن که مثلا با ما کار کنی، من 4-5 نفر از بچه ها رو میپذیرفتم و باشون کار میکردم.
چه درسایی بود آقای دکتر؟ خاطرتون هست؟
بیشتر دبیرستان ریاضی درس میدادم به بچه ها. بعد توی دوران دانشگاه خب باز ریاضی و کامپیوتر بود به دانشجو و همکلاسی ها. همینطوری رایگان، یعنی به همکلاسی ها.
یعنی علاقه خودتون بود و درخواست دوستان و بعد منجر شد به اینکه شما اصلا این حرفه رو انتخاب بکنید دیگه، درسته؟
بله، وقتی لیسانسم رو گرفتم وارد کار برنامه نویسی شدم ولی خب کنارش تدریسم میکردم. ولی خب توی جایی که درس میدادم و این پی میگفتن که بیشتر وقت تو برای درس گذاشتن بذار و این کم کم باعث شد که وقت زیادم برای درس دادن رفت و وقت کمی برای کارهای برنامه نویسی اینا گذاشتم و بیشتر شغلم شد در واقع معلمی.
درسته. و اینکه سوال سخت‌تره اگه بخوام بپرسم از خدمتتون، مهمترین دستاورد آموزش از نظر شما چیه آقای دکتر شیرافکن؟ اصلا چی باید باشه و چی هست الان در حال حاضر؟
آموزش، خب من خودم در دوران درس خوندن چه دانشگاه چه مقطع لیسانس و فوق چه دکترا احساس میکنم وقت خیلی تلف میشه تو دانشگاه ها، یعنی این حتی دبیرستان و قبلش هم. همیشه به این فکر میکردم که یه سیستم باشه که خودم هر موقع خواستم اون آموزش رو ببینم، خسته شدم استوب کنم. مثلا سر کلاس نشستی خسته ای، متوجه نمیشی، میخوای بری بیرون، نمیشه. یا صبح کلاس ساعت 8 صبح حوصله نداشتم و وقتی این سیستم آموزشی رو نگاه میکردم احساس میکردم یه حالت نظامی اجباریه. بعد فرادرس خب احساس میکنم شما یه آموزش تهیه میکنین هر موقع دوست داشته باشین، تو هر ساعت هر زمان نگاه میکنین، خسته شدین نگه میدارین فیلمو و این خب احساس میکنم خیلی روش بهتری برای آموزشه و سیستم آموزشیمون زیاد جالب نیست. به عنوان معلمم اگه بخوام نگاه کنم تو دانشگاه، خب توی دانشگاه هم ما وقتی سر کلاس میریم به عنوان یک مدرس، خیلی از بچه ها اومدن فقط بگذرونن و اون مدرک رو نیاز دارن، اون رشته رو اصلا علاقه ندارن و اینها خیلی خسته کننده است برای معلم. و باز توی سیستم فرادرس مخاطبین خودشون انتخاب میکنن، یعنی اونی که دوست داره میاد آموزش رو میگیره و به خاطر این مخاطبینی که ما تو فرادرس داریم رو خیلی بیشتر دوست دارم. دانشگاه هم دوست دارم دانشجوامو، ولی اون قسمتی که خودشون دوست دارن درس رو یاد بگیرن، نه اون دانشجویی که از اون اول ترم اولین سوالشون اینه که 9 و 10 میدین.
9 و 10 میدین حالا؟
نه،
هر کاری هم بکنن 9 و 10 نمیدین. پروژه در واقع به شما تحویل
پروژه معمولا نمیدم، چون معمولا میدن بیرون و این کار رو اصلا من نمیپسندم و امتحانو در چند مقطع میگیرم، ارزیابی میکنم و طوری امتحان میگیرم کسی با مقدار کمی که مطالعه کرده نمره خوبو میگیره دیگه، اونی که 9 شده حتما نخونده.
درسته. یه موضوعی که خواستم از خدمتتون بپرسم این که تقاضای ورود به دانشگاه تو ایران خیلی زیاده، ولی از اون طرف همونطور که شما فرمودید رغبت یادگیری آنچنان که ورود به دانشگاه هست شاید وجود نداشته باشه. شما علت رو در چی میبینید آقای دکتر؟ چه کمبودهایی و چه خلاهایی وجود داره که دانشجو اینقدر دوست داره وارد بشه ولی وقتی که وارد میشه اونقدر علاقه نداره که یاد بگیره؟
فرهنگسازی باید بشه دیگه. یعنی اگر اون شخص توی دبیرستان استعداداش شناخته شده باشه، توی یه حرفه‌ای بره که نیاز به درس خوندن نباشه، یه اتفاق نمیافته. و این یه موضوعی که باید از پایین توی دوران متوسطه و دبیرستان باید توی مدرسه ها اون استعدادها شناخته بشه و خانواده هم فکر نکنن که فقط باید رشته تجربی ریاضی و اون هم رشته خاصش رو قبول بشن. بعد یه مسئله هم که هست اینه که اوضاع کار خب خیلی خوب نیست و به خاطر این جذب درس خوندن میشن برای که بیکار نباشن. من زمانی که لیسانسم رو گرفتم سال 74 بود، خیلی کم کسی فوق لیسانس میگرفت چون کار خیلی زیاد بود. یه جورایی هم به بچه ها من حق میدم و میبینن که مثلا کار کمه، میگن خب حالا فوق لیسانس هم بگیریم. فوق لیسانس هم میگیرن، میگن دکترا هم بگیریم و اینطوری و خدر میره، علاقه نیستش.
درسته. من که متوجه شدم انگار که مثلا توی دانشگاه عوامل مختلفی باید کنار هم چیده شده باشه، حالا بعد از اون زنجیره‌ای که توی دبیرستان باید وجود میداشته وجود نداشته برای تشخیص استعداد، و یه مقداری شاید حالا به استاد بیشتر فشار بیاد تا دانشجو رو بخواد راغب بکنه به یاد گرفتن. تو دانشگاه چه کار میکنید آقای دکتر برای اینکه واقعیتش دانشجو که علاقمند نیست و فقط اومده دانشگاه، علاقمند به یادگیری آنچنان نیست از نظر شما، تشویق بشه به یادگیری بیشتر؟
من کلا تو کلاسام یه مقدار حس رقابت ایجاد میکنم، بعد سعی میکنم درسانم طوری تدریس کنم که مرتبط باشه با کارشون. یعنی احساس کنم وقتی این موضوع رو یاد میگیرن بیرون میتونن از این درآمد کسب کنن. این براشون خیلی انگیزه است. احساس میکنن از اون صرف که یه درس بخونن و چند تا فرمول حفظ کنن خارج شده. سعی میکنم درسایم که اصلا انتخاب میکنم برای درس دادن تو دانشگاه این شکلی باشه، خیلی تئوری نباشه، که دانشجوام بیشتر علاقه من باشن.
اون حس رقابته چطوریه؟ یعنی آموزش مشارکتیه؟ من خیلی دوست دارم بدونم که این حس رقابت رو چجوری میشه ایجاد کرد توی کلاس های حضوری.
حس رقابته باز به سطحش بستگی داره، در چه مقطع لیسانس یا فوق لیسانس بچه ها متفاوت هستن. بیشتر با در واقع حضورشونه، یعنی ازشون نظر میخوام، خیلی بابت یک موضوعی نظر میخوام و سعی میکنم همه رو مشارکت بدم توی یه مسئله که پای تابلو نوشتم.
درسته.
بعد بچه ها مثلا استعداداشون رو نشون میدن. مثلا من دانشجوهایی داشتم که سه ترم درس داشته و اون درس رو دوست نداشته و افتاده. سه ترمش هم با من بوده و بعدن که علاقه من شده، از یه حوزه دیگه وارد شد و اون درس رو یاد گرفت توسط من و رتبه 9 کنکور ارشد شد، یعنی رتبه تک رقمی آورد، شخصی که توی لیسانس اینطوری درس میخوان. یعنی با یه مقدار صحبت و من متوجه شدم، همیشه بهش میگفتم خیلی استعداد داری ولی کلاسا 8 صبح بود، ایشون نمیومد، برای سخت بود، ولی بعدها در یک زمانی که دوست داشت و به صورت آموزش‌های مجازی تونست خیلی موفق باشه و الان آدم موفقی. و از این نمونه خیلی دارم، بچه‌ای که اینطوری تو دانشگاه هدر میرن با اون سیستمی که دوست ندارن، اصلا دوست ندارن جوابگو باشن یا منظم باشن ولی استعداد دارن. اینا رو سعی میکنم بشناسم.
بله، این یادگیری مشارکتی موضوعی هست که جهانیه یا اینکه در واقع فقط شما به کار بردید؟ میخوام ببینم آیا اصلا این موضوع رو پیگیری کردید که مثلا تو دانشگاه‌های دیگه این یادگیری مشارکتی اعمال میشه، نتایج مثبتی داشته یا نه، یا نه اصلا ابداع خودتون بود، تصور خودتون بود که اگر مثلا بچه که سه ترم افتاده، دانشجو که سه ترم افتاده، من اگر در یادگیری ایشون رو مشارکت بدم نتیجه بهتری خواهم گرفت؟
این خب تجربه بوده، خیلی ایده خاصی از جایی نداشتم.
درست.
تجربه تدریس زیاد بوده. درست. این زمان تدریسی که من داشتم از سال 74 هستش دیگه، خیلی تدریس داشتم. بعد ساعتاش هم زیاد بوده. من خیلی وقتا 8 صبح دانشگاه بودم تا دیر وقت، یعنی 3 دانشگاه عوض میکردم.
از سال 74 تا الان تدریس میکنم.
بله. من مثلا پنج شنبه ها یادمه که تا حدود 2-3 سال میرفتم شهرستان ها و جمعه عصر برمیگشتم. مثلا حتی سعی میکردم شهرستان ها هم برم و یه مقدار اونجا هم یه کارایی بکنم.
درسته.
و علاقه باید باشه دیگه. کارم خیلی دوست دارم. تدریس رو خیلی دوست دارم و دانشجو اینو متوجه میشه.
موضوعی که نظر خود من رو جلب کرد، با وجود اینکه من خدمتتون عرض کردم به صورت تخصصی متوجه فرمایشات شما توی تدریس مثلا پایگاه داده نمیشم، متوجه نمیشم آقای دکتر شیرفیان چی میگن توی تدریسشون، ولی یه مقایسه‌ای که طی شاید مثلا 6 یا 7 سال گذشته داشتم به این نتیجه رسیدم که آموزش‌های جدید آقای دکتر شیرفیان خیلی شاید یه اصطلاحی بخوام به کار ببرم برای من بیننده نرمتره، بیشتر میتونم بپذیرمش، بیشتر به دل میشینه و دلم میخواد بدونم که طی این 6-7 سال چه اتفاقی افتاده آقای دکتر. از سال مثلا 94 تا 1400 چنین تغییری ایجاد شد که برای منی که مثلا به صورت تخصصی متوجه آموزش های شما نمیشم این حالت پیش میاد که میفهمم که این آموزش‌ها تغییر کردن، یعنی رشد قشنگ ملموس و قابل دیدن در آموزش‌های مجازی.
بله. من خب تا سال 92 آموزش مجازی نداشتم. بعد قبل از اینکه با فرادرس آشنا بشم آموزش مجازی داشتم. بعد خب توی فرادرس که اومدم سال 94 بود، دانشجو دکترا بودم و برای یکی از درس‌ها مشکل داشتم خودم. و بعد با یکی از آموزش‌های آقای دکتر کلامی، آقای دکتر آتشبس آشنا شدم به اسم داده کافی تو مطلب و فیچر سلکشن آقای دکتر آتشبس بود و خیلی به من کمک کرد. بعد از اون من پیشنهاد به فرادرس دادم که من خودم هم یه مقدار بلدم درس بدم و تو این سیستم اومدم و از اون موقع بودم توی فرادرس و
از 94.
بله، از 94 بودم و این مدل آموزش مجازی که شما جایی باید ضبط بکنید که مخاطبی رو نمیبینید، خب اول یه مقدار برام سخت بود چون ما عادت داشتیم چش تو چش با دانشجو باشیم و توی یه اتاق ضبط کنی و مخاطبی نبینی یه مقدار سخت بود، ولی الان همیشه تصویری که دارم اینه که مخاطب داره گوش میده و خب طبیعتاً اون حسم منتقل میشه. بکنم همین بوده که شما این فرق رو متوجه شدین، ارتباطی بوده که من پیدا کردم توی سالها، باز 6-7 سال سابقه و نزدیک 80-90 عنوان آموزش تو فرادرس دارم و نزدیک الان 200,000 مخاطب دارم. خب طبیعتاً باید یه رشدی کرده باشم. البته شاید شما لطف دارم
همینطور. میدونین از کشورهای خارجی خیلی وقتا دنبال شما میگردن کاربرا یعنی با خودتون تماس گرفتن؟
بله.
چون من مصاحبه شونده ای داشتم که دنبال یکی از آموزش های شما بود، مقدماتیش رو گذرونده بود، دنبال پیشرفتش بود فکر میکنم و خیلی دنبال شما گشته بودن، ایشون خارج از کشور هم بودن. میخوام ببینم که با خودتون ارتباط گرفتن، آیا خاطره ماندگاری هست توی ذهنتون از ارتباط مخاطبان با شما؟
بله، من مخاطبی داشتم که با من ارتباط داشت و الان توی کانادا است، خیلی موفقه، شرکت بزرگی داره و به من میگفت توی دانشگاهی که دوره لیسانس مدرسم بودین همیشه مثلا به ما میگفتین اینا رو بخونین، من به شما میگفتم اینا به کارمون نمیاد، کلی برای من وقت میذاشتین، برای من توضیح میدادین، من تو دلم میخندیدم میگفتم چه حوصله‌ای دارن ایشون، من تو من اصلا توی یه فکر دیگه ام، ولی الان میبینم به کارم میاد. آره، این یکی از خاطراتیه. خاطر از دانشگاه هم دارم، یک وسیله برقیم خراب شده بود، دادم تعمیر کنن، چند بار بردم آوردم، باز تو خونه دیدم خراب شده، آخرین بار بهش گفتم اینو درست نمی کنی چطوریه؟ گفت آقای شیرف که من نمیشناسی. گفتم نه. گفت من دانشجو بودم، منو انداختی، منو دوست نداشتی اینطوری. گفتم من اصلا یادم نیست دانشجو هم و هیچ موقع ما اون حسو نداشتیم که دانشجو دوست نداشته باشیم، این همیشه تو ذهنمه.
یعنی نمره کم گرفتن رو به حساب این میذاشتن؟
بله.
که دوستشون نداره.
بله، حالا سنشون بالاتر میره یه مقداری متوجه میشن که اونها دلسوزی بوده. نه سختگیری.
پس از این اتفاقات هم براتون میفته که بله. شاگرداتون پیداتون بکنن تلافی سرتون در بیارن.
بله.
بعد چی میگین در جواب بهشون؟
هیچی، من توضیح دادم که من اصلا اگر شما رو باید الان بشناسمت دیگه، اگه اون حس بدی داشتم حتما تو ذهنم مونده بودی. من این همه رفتم اومدم پس نمیشناسمت، اصلا تو ذهنم نبودی، همه مثل هم دیده میشین.
آقای دکتر خیلی جالبه، من خودم خیلی شخصا تلاش میکردم که شاگرد خوبی باشم.
بله.
و خب آدم دوست داره استادش بشناسدش. شما واقعا هیچ کدوم از شاگرداتون خاطرتون نیست مثلا خیلی بچه درسخونی بوده باشه، خلاق بوده باشه، یا خیلی شیطون بوده باشه، اذیتتون کرده باشه؟ واقعا همه یکسان بودن؟
نه، خب مثلا دانشجو داشتم سه ترم با من درس داشت، سه ترمشو 20 گرفت و واقعا امتحانای من طوری نبود که 20 راحت بگیرم و من هیچ وقتم صحبت کردن ایشون نشنیدم، یعنی حتی بیرون از کلاس هم منو دیدید اصلا صحبت نمیکرد، اهل واقعا فقط عمل بود. آره اینا تو ذهنم میمونه که مثلا این هم یک مدل دانشجو بود که چقدر خوب درس میخوند که نمیشد نیم نمره از این کم کرد.
درسته.
که بتونیم ببریم رو نمودار بچهای دیگه بیان بالا.
درسته. الان بخواید مقایسه کنین بین آموزش مجازی با سختی‌های اون آموزش حضوری، چی میگین به نظرتون اون سخت‌تر؟ یا این چون اونجا حالا شاید مثلا با 20 تا 30 تا دانشجو با اخلاق و رفتار متفاوت مواجه باشین، اینجا حالا سختی‌های دیگری داره. از دید شما مقایسه این دو کفه ترازو رو به سمت کدوم یکی سنگین تر میکنه؟ یعنی کدوم بهتره به نظرتون؟
هر دوش خوبه، دلم برای هر دوش تنگ میشه، یعنی به هر کدوم در واقع به سمتش برم اون یکی رو بذارم کنار احساس میکنم بعد اون مدل هم امتحان کنم، نمیتونم دوتاشو بذارم کنار، باید همزمان داشته باشم. آره. یعنی اون مخاطبی که ببینم رو حتما باید کلاسشو داشته باشم.
دوست.
ولی خب آموزش مجازی حسنش اینه که خدمتون گفتم دانشجوی میاد سراغ آموزش که واقعا اونو میخواد. اگه دانشگاه همینطوری باشه خیلی عالیه، یعنی دوره‌ای باشه، کلاسی باشه که مخاطب خودش اومده برای اون درس و به اون نیاز داره، عالیه.
با توجه به شتابی که ما داریم میگیریم به سمت استفاده از آموزش‌های مجازی، اگه یه روزی کلاس حضوری وجود نداشته باشه، آقای دکتر شیرفکن چیکار میکنن بکنن؟
سخته دیگه. میگم من از همون دوران دبیرستان دانشگاه همیشه دنبال شخصی بودم بهش یه چیزی یاد بدم، یعنی یه چیزی که یاد میگرفتم. الانم هم همینطورم، سریع موضوعی که یاد میگیرم اولین چیزی که تو ذهنم اینو که یاد بدم، یعنی نمیدونم یه استرس دارم اینو باید سریع انتقال بدم، انگار نباید بمونه.
و این آیا این فشار رو وارد میکنه که بهتر هم یاد بگیرید که بتونید منتقل کنید؟ میخوام ببینم آیا استرسی ایجاد میکنه که بهتر یاد بگیرید؟
بله، اصلا توی این مدتی که از 94 من تو فراد هستم تو الان، وقتی نگاه میکنم میبینم الان که میخوام یه آموزش ثبت کنم که یک ساعت زمانش به اندازه شاید 10 ساعت من میام استودیو، یعنی انقدر پاک میکنم، هضم میکنم، دوباره مطالعه میکنم نکنه منبعی باشه من خوب نخونده باشم اونم بگم بهتره. یعنی هرچی جلوتر میرم انقدر مخاطبین به من لطف دارن، احساس یه مسئولیتی دارم که وقتی این آموزشو نگاه میکنن دیگه خیلی نگران نباشم بعد منابع دیگه هم بخونن و این خیلی کارمو سخت میکنه.
درسته. و یه بخشی هم که تو صحبتاتون اشاره کردین کاربردی کردن آموزش هاست. این توی آموزش‌های مجازی که توی مثلا فرادرس داشتید آیا گنجونده شده که شکافی که بین آموزشی که شخص میگیره زندگیش و تحصیلش از بین بره یا حداقل کم بشه؟
باز به درسایی بوده که من اینجا دادم بستگی داره. من در حوزه ریاضی درس دادم، ریاضی 1، ریاضی پایه، ریاضی گسسته. بله. اون خب خیلی وارد بازار کار با یاد گرفتن ریاضی شخصی نمیشه، دانشگاهیه. تو حوزه رشته خودم بیوانفرماتیک زیست داشتم، بیوانفرماتیک با زبان آر داشتم، با زبان پایتون داشتم. این خب باز برای بازار کار خب مناسب هستن این آموزش ها، چون عملی هم داره علاوه بر تئوری. آموزش هایم تو حوزه زبان های برنامه‌نویسی دارم، C++، پایتون، ویژه نوجوانان، پایتون با مثال، اینا همه خب کاربردیه. آموزش هایم تو حوزه دیتا ماینینگ دارم، ماشین لرنینگ دارم، یعنی در 4 رده این حدود 90 آموزش هم تقسیم میشه. و یه عدهش تئوریه، یه تعدادش مثلا درسی داریم توی خود دانشگاه تئوریه. و خیلی دوست دارم همیشه به این فکر میکنم که این آموزشی که من قبلا تو فرا درس داشتم و توی دانشگاه هم تئوری برگزار میشه دوباره ضبطش کنم و عملی در واقع کار نگاه عملی هم بهش اضافه کنم. ولی خب آموزش ها خیلی زیاده و اینه همه تو ذهنم و نزدیک شاید 20 آموزش اینطوری تو ذهنم تو صف هست.
یعنی آموزش هایی که قبلا داشتین و الان میخواین بهتر آموزش بدین؟ یعنی اونایی
که تو دانشگاه جنبه تئوری داره و منم تئوری درس دادم،
بله،
عملی هم بهش اضافه کنم.
بله.
مثلا وقتی یک درسی میخونن تو دانشگاه و اصلا کنارش کد نمیزنن بچه کامپیوتری، اون مفاهیم هم با کد نویسی که بهشون یاد میدی متوجه میشن این درس اصلا چقدر شیرینه، از اون حالت تئوری خارج شه.
یه سوالی داشتم از خدمتتون، توی تدوین آموزش‌های مجازی به نظرتون چه نوآوری‌هایی لازم هست؟ اینو از این بابت می‌پرسم که بعضی از کاربران در مورد استفاده از قلم نوری توسط شما صحبت می‌کنن. خیلی براشون جالبه که شما آموزش‌هایی دارید که شاید جاهای دیگه نمیشه پیداشون کرد. چیز جدیدی تو ذهنتون هست آقای دکتر که ما پیشاپیش ازتون بپرسیم و شما بخواید در موردش صحبت کنید؟
من اضافه کردن آهنگم دوست دارم، یعنی یک موزیکای خاص، یک آهنگای خاص یا تصاویر کارتونی، اینها همیشه تو ذهنم بوده، یه مقداری از اون حالت خشکی آموزش مجازی بگیره.
سوال دیگه‌ای که داشتم از خدمتتون، اگر آموزش‌های جدیدی توی فرادرس دارین چه مواردی بیشتر مد نظرتون قرار میگیره؟
من بیشتر با تجربه که مخاطبین الان نیاز بیشتری به دیتا ساینس دارن، بیشتر فکرم تدریس این موارد هستش که الان خب یادگیری ماشینم قسمت 1 و 2ش بیرون هستش و آموزش آماده سازی داده با پایتون هم همین راستاه، ولی خب این رشته الان خیلی پرکاربرد هست در همه جا و بیشتر دوست دارم آموزش‌های تو این زمینه داشته باشم.
درسته. من سوالاتی که می‌خواستم از خدمتتون بپرسم تموم شده و اگر موضوعی هست که خودتون تمایل دارین در موردش صحبت بفرمایید در خدمت هستم که بشنوم.
من چیزی که فکر می‌کنم بهتره بگم اینه که من خب سالها درس دادم و این درس دادنم طوری بوده که برای یک عده محدودی قابل استفاده بوده و خیلی ها زمان تحصیل به یه سری منابعی که باید دسترسی داشته باشن نداشتن. فرادرس خب این بستر رو ایجاد کرد. من واقعا خیلی خوشحالم که توی این مؤسسه هستم، اینو خواستم حتما بگم و در واقع من آرزوم این بود که بتونم یه روزی وقتی یه آموزش رو میدم هر کی که در هر جا هست اینو بتونه استفاده کنه. یعنی هزینه هایی هم که برای آموزش ها گذاشته شده تو فرادرس واقعا اجازه رو میده و تخفیفات زیادی هم که داده میشه و نگاهی که مؤسسه داره به این موضوع خیلی خوبه که هدف اینه که آموزش برای همه مهیا باشه. این خواستم تشکر کنم مخاطبینم که همیشه من لطف داشتن، اینکه تو قسمت نظرات میان و نظر میدن خیلی خوبه. من قبلا خودم مثلا فیلمی میدیدم نظر کم میدادم، میگفتم خب خوبه دیگه، ولی احساس میکنم همون که میبینیم خوبه اون طرف نیرو میگیره و یکی از عزیزان به من گفتش که واقعا شما چه نیازی داری که کسی بیا بگه خوبه، شما خودت میتونی کارتو خوب انجام بدی. گفتم اصلا اینطوره نیست، واقعا نیاز داریم که تشویق بشیم تا بتونیم کار سختو ادامه بدیم، چون واقعا تدریس مجازی سختی های عجیبی داره و اگه کسی یک بار یک آموزشی خودش تهیه کنه مجازی و بیاد رو سایت اینو متوجه میشه که تهیه این همه آموزش چقدر زمان برده و این نیرویی که مخاطبین به ما میدن کمک میکنه ادامه بدیم و خسته نشیم.
من خسته نباشید میگم خدمت شما. با این توضیحات آخرتون متوجه شدم که چقدر کار سختتر از اون چیزی هست که فکر میکردم. بابت زمانی که گذاشتین مجدد تشکر میکنم و از شما و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون و تصویر شما رو میبینن خداحافظی میکنم.
مشکرم، خدا نگهدار.